اللهم على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليكم. يا الله إن شاء الله أعياد خوش سرهم أعياد این ماه عزیز شعبان بر همه مردم و ملت شیعه به خصوص ایرانی ها، علمای اعلام، حوزه های علمیه، دانشگاهیان و همه ملت عزیز برکات شامل حالشون باشه و بر شما عزیزان که جدیت میکنید برای تحصیل و علم انشاءالله برکاتش روز افزون باشه برای همه شما انشاءالله. خب این آیه که خیلی مطالب زیادی درش قبل و بعد اون هست، از سوره اسراء آیه 4، ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. خب در ایامی هم هستیم که تهدیدهایی اسرائیل بر ایران، این به قول بزرگان از مردم شیعه دنیا که ایران را مکان مقدس می دانند به خاطر حضرت امام رضا و حضرت معصومه و شاه چراغ و برنامه هایی که دارند و یه مملکت زیارتی است و این همه عزیزان از امامزادگانی که در هر جا تقدس خاصی داره، مثلا در یزد ما امامزاده جعفر که از سادات قریزی هستن و فرزندان ایشون که خیلی مردم احترام خاص دارن و مستجاب الدعوه، شخصیت خیلی با عظمتی، و همچنین در سایر شهرها و بلاد مختلف از جمله در قم که 40 اختران که هر کدام از این اخترها ستارگانی از شخصیت‌های بزرگ، و همچنین در کاشان و اطراف اون که حالا این تقدیر چه بوده است که اینها مردم متدین بیشتری بودن و وجود این امامزادگان همه اثرات زیادی داره. بالاخره یک مکان مقدسی ایران به شمار میاد، همانطور که عراق را مردم شیعه یک مکان مقدس و عتبات عالیات را براش قیمت قائلن، ملت ایران را هم به همون صورت که با مردم عراق احترام میگذارن اینجا هم را احترام میگذارن و سرزمین مقدس و تقدس خاصی براش قائلن. حالا تهدیدهایی که اسرائیل کرده و معلوم است که از دنبال کردن دشمنانی که اون دشمنان دارن تعقیب میکنن این کار را، یک حرف ها و یک صحبت هایی هم جدیدن درست شده. حالا ما این آیه شریفه را که بحث فساد فی الارض بحث میکردیم، یک چیزی که قرآن به صورت قطعی ذکر کرده که اصلا فساد زیر سر اینها، این سوره اسراء و قضینا الی بنی اسرائیل، اصلا یک امر قطعیه، یک امریست دیگه برو برگشت نداره که اینها قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. حالا منظور از کتاب اون لوح محفوظ باشه که بیشتر همینه که کرام الکاتبین در اونجا می نویسن، و آثار اون کتاب دیگه به تدریج وقتی نزول پیدا میکنه تا به لوح محفوظ اثبات و بعد میاد در اجرا و قرآن کریم که سلسله مراتب نزوله که یکیش هم خود همین آیه هست که در این آیه تثبیت میکنه این مسئله را که و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. در همه این برنامه ها که به عنوان کتاب هست اینو قطعی کردیم، قضینا قطعی کردیم که اینها چه میکنن، یعنی اون مفاسدی که در وجودشون و در حقیقت ذاتشون هست این بروز میدن، ظهور میدن و آخر الامر این جهت از اینها سر میزنه. اینا لطف سدن فی الارض، لامم لام تأکید و مطلب حتمیت را در بیان میدن که اینها در زمین فساد میکنن و یعنی اصلا توی مرام و مسلک و شاید اگر بگیم در اون جنبه وجودی اینها این جهت هست که به هر حال فساد میکنه. امروز فساد اینها به دو قسم تقسیم میشه. یک فسادشون فسادی است که مربوط به امور سیاسی دنیاست. تقریبا عمده مسائل حقوقی بشر در اسرائیل او به وجود میاره، او داره تنظیم میکنه و همینطور هم برای کل کشورهای دیگر مسائل حقوقی ریشش از اسرائیله. کم کم به مباحث مهم سیاسی هم سرایت کرده، از این مسئله حقوقی به مسائل سیاسی دنیا هم سرایت کرده که عمده مفاسدی که امروز در مسائل سیاسی دنیا داریم ریشه اولیش ولو ممکنه مثل انگلیس و جاهای دیگه باشن ولی ریشه اولیش از اسرائیل، این جرأتی که دارد و این تحوری که در این تشکیلات اسرائیل هست و یک صهیونیسم بین الملل درست شده. اینجور نیست که صهیونیسم فقط یک خصلت خاصی در یک جمع خاصی باشه، بلکه در بین الملل ایجاد کردن و همتشون هم برای همین است که به طور کلی در بین الملل این اثر و این زور و قدرتی که دارن به همه جا سرایت بدن. خب این یک جهت که به عمده گرفتاری هست و برمیگرده به مسئله مهم سیاسی و حقوقی عالم بشری که مقوله بزرگی است که حالا ما بخواهیم توی این قضیه وارد بشیم که نوع فسادهایی که اینجا کردن چه فسادهایی بزرگی هست، خیلی حرف زیاده اینجا زیاده که حالا این وقتی میخواهد و فرصتی و مواردش را کامل ذکر کرد. این یک فسادش که الان این فساد محقق شده و در عرض، یعنی جای کوچکی هم شامل نشده، اصلا فراگیر کشورهای مختلف این فساد هست. این یکی که در رابطه با مسائل سیاسی و حقوقی بشر هست. دوم چیزی که امروز این فساد را اینها به وجود آوردن در قوه و قدرت نمایی سلاح ها هست، اسلحه هایی است که اینها به وجود آوردن برای خودشون و وابستگان خودشون، قدرت سلاح قوی ایجاد کردن و پشمانه مادی هم داره، یعنی یک تفکر خاصی حاکمه که امروز مسائل مالی تقریبا بسیاری از کشورها را قبضه کردن که پشمانه مالی هم برای این مسئله زور و قدرت و اسلحه داشته باشن، که این هم فساد دومه که فسادیست ایجاد کردن. تقریبا اگر بررسی صحیحی بشود و درست، باید بگیم نظام هم پولی و هم نظام اسلحه فسادیش را، حالا دیگران هم جای دیگه اسلحه دارن ولی این اسلحه فساد انگیز و پولی که دنبال سرش همین فساد انگیزی داره، مربوط به اسرائیل و این صهیونیسم، داره این کار را به صورت یک امر گستردهی داره انجام میکنه و روز به روز هم به کمک آمریکا و اشانم که انگلیس و غیره داره گستردگی اون بیشتر میشه، که امام که مسئله خدا رحمتشون کنه مسئله اسرائیل را مطرح کردن، نه تنها فقط به خاطر مقابله کردن اینها با اسلام و حقیقت قرآن و دین، بلکه عمدش یک فساد جهانی، به قول بعضی تعبیر کردن به سرطان، یه سرغده سرطانی است که در هی اختاپوسی در هی گسترش پیدا میکنه و این هم یک فساد دومه که واقعا این فساد کم از فساد اول نیست. فساد اولی که توضیح دادم ریشه کاره، این فساد دومه که این فساد هم داره فراگیر می شود و روز به روز هم دارن طرفدارانی برای خودشون تهیه می کنن و متاسفانه یک حماقتی هم در بین کسانی که رأس امور کشورها هستند که نمیفهمند دارن به کجا میرسونن این کارو. عمدش باید بگیم حالا غیر از دشمنی، مسئله حماقت هم هست که دارن دست پاگیر خودشون میکنن و دیگران. این دو فساد که از فسادهای مهم امروز بشری باید اسمش بذاریم، یعنی اصلا فساد یه گوشه و دو گوشه نیست، یه فساد بشری است که لتفسدن نفل عرض. قرآن اینطور تعبیری فرموده لتفسدن نفل عرض مرتین ولتعلن علوان کبیرا. من قسمت آخر آیه را تا حدی که میتوانم یه عرایزی عرض بکنم، بعد مرتینش را ببینیم چطور میشه که عزیزانم روش فکر کنید که این آیه قرآن مرتین ذکر کرده، آیا این حالتی که ما هستیم مرتبه دومشه که مرتبه اول اون کاری که قبلا اینا کردن و الان این مرتبه دومه، یا اصلا مرتین این هنوز ادامه همون مرتبه اوله و مرتبه دومی داره که خطرناکتره، که این هم بعضی این فکر را کردن مثلا این خرافاری ها و فساد هایی که تا الان بوده که ادامه همون مرتبه اوله و در مرتبه دوم یک خطر گندتری و بزرگتری در پیش هست، که مرتین این خبر غیبی قرآنه که بیان می فرماید. ولتعلن علوا کبیرا، یک چیزی که قرآن در رابطه با فرعون ذکر کرده، علاف الارض، این علو و برتری برقرار دادن، منتها اینجا تعبیر علو کبیرا هم شده، یک علو بزرگ، یک علو خطرناک که دیگران اصلا زورشون نمیرسه، قدرتشون تحت شعاع قرار میگیره. لتعلن علو کبیرا، آخر الامر اینها اینه، علو و برتری پیدا میکنن، قدرتمند میشن، زوردار میشن، علو و برتری پیدا میکنن، اونم یک علو بسیار بزرگ، علو سختی که این خطرناک هم هست، یعنی با تدریج کم 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 بعد از این فسادهایی که به وجود می آورن می رسانن خودشون را به یک علو کبیر. مرحمت می فرمایید قرآن چه خطر بزرگی را داره برای ما گوش زد می کنه و توجه می ده به اون. همه عزیزان توجه دارین، این مسئله یک مسئله خیلی واقعا دامنه‌دار و عظیمی است. یعنی علوم کبیر یک علوم است که فراگیره، اگر یک جاهایی محفوظم بمانه جزئی هست. یعنی اگر فلان کشور آفریقایی یا فلان کشور دیگری در یک گوشه ای اینها نرسه اون علوم و برتریشون و چیزی، این قسمت کوچیکی است. اینا یک کار بزرگ انجام دادن، علومشون کبیر. اونتا کبیر دو رقم معنا میکنه. یه وقت کبیر اینه که دشمنی و اون علوم و برتریشون کبیره، یه وقت اهم کبیر یعنی حتی گستردگیش هم زیاده، از نظر پهناوریش هم اون هم زیاده. ظاهرن هر دوش مورد نظر باشه. لتعلن با تأکیدی که آمده لتعلن علوان کبیرا، اینها با یک علو کبیر مسلط میشوند و اوضاع خطرناکی اینها دارند. آیه قرآن اینطور اصل جریان را قرار داده. حالا مطلب خب خیلی اینجا موارد زیادی داریم. ما آیه قبل را که و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، یعنی اینها هر چی لازم بود هدایتشون بکنن ما کردیم، یعنی فروگذاری نشده. خیلی مهمه. من یک نکته ای را اینجا در لابلای قضیه اینجا اشکالی نداره ذکر کنم. حضرت امام چه در موقعی که در قم بودن چه در موقعی که در نجف بودن، عمده کارشون این هدایت کردن همه جهان بشری و حتی دانشگاه ها و حوزه های علمی و به خصوص علما و شخصیت های علمی را ایشون هدایت کردن. انواع هدایت در وجود حضرت امام خداوند جلوه داد که ایشون توان اینجا. یکی از اون موارد این مسئله اسرائیل دیدید در تمام برنامه های حتی همین انقلاب اینا با تبیین امام به نتیجه رسید. البته خداوند هم در قلوب مردم قرار داد که بیان و هیچ کوتاهی نکنن و با جرأت هم بیان خودشون هم را به کشتن بدنن، با جرأت بیان به میدانها و این وضعیتی که همه مشاهده کردید و میدانید. ولی در رابطه با قضایایی که امام خودشون را زیاده از حد صرف کردن، یکیش مسئله اسرائیل که این مسئله اسرائیل و هرچی فریادم دارید بر سر آمریکا فریاد دارید، همه مردم را متوجه به خبر این جهت بزرگی که هست و قهرن امام از این آیه شریفه هم بهره گرفته بودن و می دانستن که قرآن که این طور ذکر کرده این یک امریست باید وظیفشون انجام بدن و واقعا به اوفا بیان ایشون کار را تا حدی که لازم بود بیان فرمودن. از همون موقع چه در عرض کردم در قم که بودن، چه بعد که رفتن در نجف رها نکردن، همش دنبال این مطلب را گرفتن. این پی در پی حرف را زدن اتمام حجته. یعنی من الان تو این بحث فقهی و علمی ما لازمه که من خیلی دنبال این توضیح بدم و ضرورت اینا میبینم چون همه عزیزان در جریان هستید، ولی جلسات خصوصی و جلسات عمومی امام و برنامه های مختلفی که بوده همه اونقدر تذکرات پی در پی ایشون دادن، اتمام حجت کردن روی موضوعات که باید بگویم هیچ مجتهدی به این اندازه همت کرده باشه که واقعا وظایف اجتماعی را به این اندازه پیگیر باشه و در هر جلسه حتی در محضر بسیاری از مراجع ایشون به خصوص رفتن و با حضور دقیق مطالب را ذکر کردن و این کار کار ارزنده‌ای بوده که حضرت امام برای روشن کردن عامه و به خصوص خاصه از افراد تصمیم گیر ایشون سرمایه گذاری کردن. بگذرم از این قبیل مطالب خیلی زیاد هست که اگر بخواهیم هر قسمت به قسمت در نجف چطور گذشته و در ایران چه و در سخنان عمومی ایشون هم که واضح هست. این آیه شریفه که و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، یعنی آتینا موسی الکتاب و همون کتاب قرار دادیم هدایت برای بنی اسرائیل. کتاب را با حضرت موسی برای چی؟ که هدایت بشن این اسرائیل، یعنی اتمام حجت کامل شد به صورت بارها و بارها و مکرر. مرحمت بفرمایید مسئله تکررش مهمه. تکرر یک امر واقعا ارزشمندی است و امر مهمی است، چه در موارد خیر و چه در موارد شر. این تکرار نتیجه مستقلی داره. یه روز اینا ذکر کردم که ما ملکه را ممکنه بدون تکرار بگیم در افراد هست و باشه، ولی تکرارم یک امر مولد همین ملکه هست. یک ملکه هدایت در افراد به وجود بیاد به واسطه تکرار و این امر بسیار مهمیه. مثال خوبی بعضی از بزرگان زدن، گفتن شما ببینید بعضی از میوه ها هست که تو این کشور ما مثلا اینجا نبوده یا نخوردیم، یا بوده در یک استان خاصی بوده که ماها نخوردیم، اولی که این میوه رو میخوریم چطوره؟ خیلی به مذاقمون جور در نمیاد. چرا؟ برای اینکه این نخورده بودیم دیگه، خیلی این میوه رو حالت مزهش برای ما جلوه ای نداره و خوشمون نمیاد، ولی دفعه دوم میخوریم، سوم میخوریم، بعد عادی میشه. چنانچه کسانی که در همون منطقه خودشون این میوه را دارن، اونا براشون خیلی هم لذت بخشه، برای اینکه به صورت تکرار در طبیعت و ملکه پسندی تغذیه در وجودشون تأمین شده، ولی زن میپسندن، خیلی هم خوششون میاد از این نوع. یا غذاهایی هست که بعضی از غذاها در یه منطقه ای میپزند و درست میکنند، برایشون بسیار لذت بخش و چیز خوبی هست، ولی کسی که نخورده این که میاد اینجا خیلی برایش لذت بخش نیست. باید مکرر تکرار میشه تا کم کم برایش طبیعی میشه. همینطور هم مسائل اجتماعی و هدایتی هم از همین قبیله. بعضی چیزهاست که به گوش آدم نخورده ندیده، این اصلا براش زمخت و تلخه، و بعد از اینکه کم کم این هی تکرار شد برای او، در اثر تکرار برای او یک امر طبیعی میشه. حالا این طبیعی شدن چه مورد واقعا حسن داشته باشه، مثل سیگاری که فرض بگیرید که برای قدیم میگفتن چیز خوبی هست و اصلا شر توتون رای فضایلی هم براش ذکر میکردن، یه چیزایی هم بود و در طب قدیم یا آقای جلوه من اینجا گره پر روز که یک روحانی من رو در جمکران دیده من دارم سیگار میکشم، آمده جلو و به من گفته که سیگار نکش امام زمان، اگه دوست میداری. ایشون دوست نمیداره سیگار بکشن. این درش اثر عجیبی گذاشته بود این بنده خدا، جلوی من رو گرفت که حالا این واقعیت داره که اگر امام زمان عرض کنم که دوست ندارم من نباید بکشم، ولی من حریف نمیشم، نمیتونم نکشم. ولی این چطور بوده که من شنیدم میگن آقای عاشق عبدالکریم میکشیده، آقای بهادینی میکشیدن، چه بوده این؟ حالا این چطور میشه اگر امام زمان واقعا دوست نداشتن چرا اینا میکشیدن؟ یه فکرهایی پیش خودش اینا گفته بود و ما را چیز میکشید. ما خیلی جدی، حالا شما چی جواب میدادید اگر من اونجا
بکش بکشی شده رو
ما جوابی که اونجا به ذهنمون رسید گفتم در طب قدیم که طب بالاخره خصوصی بود، این یه جوری بود که بعضی منافعی هم برای این ذکر میکردند و برای همجنبه روحی، همجنبه اسمی و رسمی این تو ذهنها آمده بود. سلام علیکم. و این یک حالت خاصی بالاخره به وجود آورده بود. حالا سیگار که یه چیزی حالا خیلی محدود و کمه، قلیونش قلیون میکشیدم چه زیاد، به چه قلیونی، چطورم با چه تشریفات. من مجالس روزه را یادم هست که اصلا یک تشریفاتی داشت که یک درویش میامد اشعاری میخون، در زمینی که او مشغول به این اشعار بود جریان قلیون را میفتاد. از اون اتاق مخصوصی که این قلیون ها را درست کرده بودند و ردیفه هم دست به دست می دادن. یعنی جوان های خیلی آدابی داشت که اینا به تدریج دور مجلس مثل که یک پذیرایی مستقل به مهمیه، اونم نه یه دونه قلیون، این همه قلیون درست کرده بودند و اون کوزه های مخصوصش رو با اون بعضیاش هم که خیلی تشریفات داشت که حتی اعیانی بود باید اون سرش مثلا از جنس نقره باشه که این خیلی حالا چه کیفی داشتن که این سر نقره هم داشته اینجوری، و اینطور دور تا دور مجالس دور می زدن. مثلا حداقل گاهی وقتا 40 نفر 30 نفر 40 نفر همین بایستی دست به دست هم بدن تا این قلیون به حتی تو اتاق ها، یه منزلی بود روزه بود تا تو اتاق ها و همه جا این دور بگرده. دوباره بعد از 20 دقیقه که اینا دیگه قلیوناشون رو کشیده بودن و قلیونا چی بود دوره همچون ورچینن اینا را بردارند و مثل استکان و نلبکی که ورچینن دو مرتبه ببرن توی همون عرض کنم که جایی که محل این درست کردن آتیشش و تنباکوش و اینها بود اونجا جمع بشه. خود این نگهداری اونجا و یکی از ثروت‌هایی که واقعا مهم بود برای هر روزه‌ای این محل قلیون و این محل جایگاه قلیون که اینا رو من با چشم خودم دیده بودم و اصلا یه منظره‌ای داشتیم این وقتی می آوردن. این طبع ثانوی شده بود در بین مردم. یکی هم چپق بود که این چوبوق هم یک چیز خیلی عجیب غریبی که این کیسه های بلندی داشتن، کیسه های چرمی، انواع کیسه داشتن که مهمش این چرمی که این چوبوق ها هم باز فرق داشت. بعضیش دم به خیلی بلندی داشتن، این دستش که بلندتر بود چجور بود که این یه لذت بیشتری داشتن و اینا میزدن داخل این کیسه و اون سرش ها پر میکردن و انگوش میذاشتن. خود این نوع انگشت ارز کنم که سبابه بود، ارز کنم که ابهام را رو این میخیسوندن و میگذاشتن روش و فشار میدادن، بعد یک ذره آتیشی که میگذاشتن روی اینو یا با کبریت که اون سوتش میدن، اون سوتش خیلی مهم بود که آدم های خلاصه فنی خاصی اون سوت مخصوص از این چپاق که میکشیدن در میامد و این یک جوری چوبوق کشیدن عجیب غریبی بود. و حالا ایام عیده برای شما اینا گفتن زمانم گذشته که از اینا. خب یکیش هم سیگار. ما این جواب را برای این شخص گفتیم و اینم هی گوش کرد و هی گوش کرد و دید که خب بله اینا در منظره، گفت بله ما هم در منطقه بون همینجور بوده و اینا. و گفتم اینا یه طبعی بود که بالاخره اینجوری ذکر کرده بودن و یه منافعی هم برای این جهت طب اون موقع هم این چیزایی رو میگفت و چندون ضرری، با اینکه این سرسیگار گاهی سوراخش طوری میگرفت که وقتی یه کهنه میکردن داخل اینو با سیمی اونا در میگردن یک جرمهای خیلی ناجوری از این چپخ و از این سرسیگار اینا رو بیرون میکنن که دو مرتبه این سوراخش باز بشن تا دو مرتبه میتونن این سیگار رو بکشن. این سیگار رو که به این سرسیگار میزدند و با سرسیگار میکشیدند یه همچین جرم. خب اینا همه در شش آدمیزاد اثرات بسیار بدی دارن. الان اگر چند سباهی بگذره خود همین پزشکا که الان خوب احساس کردن جلوتر پزشکاش هم میکشیدن. این اختصاص به این نبوده که به بعضی علما پزشکاشون هم بلن. ولی امروز تقریبا اگر شما اهل دقت و اهل بالاخره علم را ببینید دیگه نیست، اصلا دیگه این همچون مسئله ای نیست، نه در مراجعی هست و نه در گفتم آیت الله صافی رو بگو اصلا سیگاری نگشتن، آیت الله مثلا وحید اصلا نیستن، آینه دیگه اینا معلوم هست، هیچ کدام اینا اصلا سیگار نمی کشن دیگه، و پزشکا هم همینطور چیزی. یه مقدار که از این مطالب رو ما ذکر کردیم یک کدری قامی شد ولی آخرش دست من نمیتونم نکشم. اونا بگو که امام زمان واقعا از این دوباره برمیگشت به اصل قضیه با همه خوب تومه که واقعا گفتم من اونی که میفهمم به علیشون مسلمه که ما این چیزی که دریافت میکنیم دریافت خودمونه ولی علم غیب که نداریم. اما این اون آخر گفتم که من فلان عالم از خدا درخواست کرده که برای من ضرر نداشته باشه من میتونم بکشم چون دیده چاره ای نیست. یه آقای دیگری هم همراهش بود اونم تصدیق میکرد که بله همچنین چیزی هست و حالا ایشون هم میخوان از امام زمان درخواست کنن که به اصطلاح برایشون ضرر نداشته باشه تا اینا. گفتم این معلومه مستجاب میشه، این چیز مستجاب شدنی نیست و فرض اونم که بخواهید این همچنین چیزی به وجود نمیاد و شما خداحافظی کرده مفتم بیه من درسم دیر میشد و میرم مرسه آقای برپایمانی که درس دارم. و هر حال این مسئله روشنی هست که بعضی از چیزهایی در جامعه پیدا میشه که به عنوان یک طبیعت دومی به وجود میاد، یه فسادی در روی بدن انسان داره جهات دیگری. آیه شریفه میخواد بفرماید که ما خیلی هدایت کردیم اینها را در اثر بحث به تکرار بودیم، مثالها را برای تکرار زدیم که تکرار یک طبیعت دومی به وجود میاره که دیگه نمیتونن از این بگذرن. حالا اینها از بس در این فسادهایی که بوده هی تکرار کردن هدایتها اثر نداشته، اون اثر لازم را حالا یه تعدادی بعدی ممکنه در بین بنی اسرائیل تعدادی هدایت شدن. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا. از اینجا معلوم می شود که اینها به خداوند توکل نداشتن، توکل به یه چیزهای دیگری داشتن که امروز هم همین مشکل رو داریم. حالا لتعلن علوان کبیرا لتفسدن فی الارض مرتین. یک نکته ای را اینجا توضیح دادیم ولی باز تکرار میکنیم، یه قدری هم وقت بمونه یک بحث اصولی هم داریم ذکر کنیم. ببینید این مسئله مهمیه. قرآن وقتی داره یک واقعی را از حالات یک عده‌ای که اینها اینجوری هستن، یعنی اراده خودشون این بوده، تصمیم خودشون این بوده، ما هم دیگه بعد از هر چه هدایت کردیم تأثیر نکرده، حالا تثبیت شده، اینی که خودشون اراده کردن همین دیگه تثبیت شده. اینم علو کبیری که لتعلن علوان کبیرا، این دیگه درشون تثبیت شده. دیگران باید این قرآن که فرموده برای اینکه دیگران هم بدانن و واقعا از این مسئله یه مقداری پرهیز کنن و توجهی به این مسئله داشته باشن.
این شاخصی داره که ما بفهمیم تو جمعی تو فرد این حالت تثبیت شده باشه که دیگه متمادی انرژیون برای تربیت اون یا هدایتون نداریم؟
بله، تقریبا اراده ها باید بگیم در یک میزانی ظرفیت داره، همه اراده های انسان ها در میزانی ظرفیت داره که این عقلش، طبعش، نصیحت، موعظه، هدایت مؤثر واقع میشه. اما یه جایی میشه که دیگه هیچی. و جعلوا اصابعهم فی آذانهم وقرا، اصلا نمیخواد دیگه بشنوه، این ظرفیت رو پر کرده که اصلا بنای بر شنیدن دیگه نداره. اینجا دیگه آدم میفهمه که این مأیوس هست. مگر احیانا یه لطف الهی، مورد الهی حاصل بشم، یه امر جدایی است. ولی این فهم و درکش از اینجا برگشت نمیتونه داشته باشه. ما در این جریان انقلاب بعضی افراد منحرف را که بعضی شما از نزدیک من ندیدم ولی از حرفاشون و از گفتارشون میدیدم، این دیگه معلوم بود که این زمینه پر شده که دیگه این اراده تغییر نمیکنه. متاسفانه در همین قسمت هم ضایع شدن و از بین رفتن و یه عده دیگر هم را همینطور دنبال خودشون کشیدن. الان مسائلی که در رابطه با منافقین و اینها ذکر شده، امام همچین درکی از این وضعیت اینها حساب کردن و واقعا هم درک امام درک مهمی بود که این برگشتنی نیست و اصلاح شدنی نیست. نحوه دیگری ایشون تصمیم گرفتن که بالاخره اون تصمیم امام اگر نبود امروز یک مشکل عظیمی برای کل کشور بود. مسئله خیلی واضحه که این سقف داره، اینجا میرسه دیگه اینجوری.